اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این یک ساعت گزارش ها از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما نخست چند خبر مهم. وزارت داخله حکومت طالبان امروز سه‌شنبه از تخریب 740 جریب زمین کشت خاشخاش در ولایت بدخشان افغانستان خبر داد. یک منبع محلی در بدخشان به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفت که دهقانان در قریه برلاس ولسوالی ارگو به تخریب کشتزارهای کوکنار اعتراض کردند که منجر به دستگیری چندین نفر شد. گزارش ها از کشته شدن 3 تن و جراحت 10 تن دیگر نیز خبر می دهند. پیش از این ملل متحد گفته بود که کشت کوکنار پس از ممنوعیت طالبان در افغانستان کاهش یافته است، اما هشدار داده که محو آن کمک های فوری بشردوستانه را می طلبد. نظر به پیشبینی حکومت طالبان، فردا در مناطق شمالی و شمال شرقی افغانستان به شمول سالنگ ها بارندگی های شدید و احتمال سیلاب ها مشاهده می شود. رادیو تلویزیون ملی که تحت کنترل حکومت طالبان است، از قول اداره هواشناسی وزارت هوانوردی حکومت طالبان در صفحه اکس نوشته است که روز چهارشنبه در 22 ولایت افغانستان احتمال بارندگی های شدید، رعد و برق و سیلاب ها پیش بینی می شود. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان روز آتنبایوا در مورد مسائل مربوط به افغانستان و جلسه دوحه با امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران صحبت کرد. وزارت خارجه ایران امروز در یک اعلامیه گفته که خانم آتنبایوا در مورد 3 اجلاس دوحه و آقای عبداللهیان معلومات داده و در همین رابطه با او مشوره کرد. سازمان ملل متحد در مورد برگزاری 3 اجلاس دوحه در رابطه با افغانستان خبر داده، ولی تاریخ دقیق آن را اعلام نکرده است. در نتیجه حمله راکتی از یک طیاره بی پیلوت در منطقه وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا، دست کم 4 نفر کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول هدایت الله فرمانده پلیس خیبر پختونخوا نوشته است که میگوید این حادثه امروز صبح زمان رخ داد که این راکت به یک خانه مسکونی اصابت کرد. با گفته او در بین کشته شده ها اطفال هم شاملند. گفته می شود که کشته شدگان ظاهرا با شورشیان مسلح کدام ارتباط نداشتند و مردم ملکی بودند. تا حال معلوم نیست که این راکت از سوی چه کسی فایر شده و مقامات گفتند که در این مورد تحقیقات را آغاز کردند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با وزیر خارجه امریکا آنتونی بلینکن گفته که کشورش و سیستم راکت های پاتریوت به صورت فوری نیاز دارد. زلنسکی این تقاضا را امروز در ملاقات با بلینکن در کیف پایتخت اوکراین در میان گذاشت. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. تشدید درگیری ها در امتداد خط فرضی میان افغانستان و پاکستان، آیا این یک تقابل میان نیروهای دو کشور است یا یک بازی دیگر؟
یک موضوع بسیار استخباراتی بزرگ و کلان است، مربوط میشه به پروژه های استخباراتی بزرگ در منطقه.
پس از تنش ها وضعیت ارگوی بدخشان امروز آرام گزارش شده. 3 کشور، افغانستان، ایران و هند، قرارداد بندر چابهار به ارزش 120 میلیون دلار را امضا کرد. این بندر 3 کشور را اتصال می دهد. حال رضاکاران و نهادهای خیریه برای سیلاب زدگان بغلان کمک می رسانند. طالبان دستور داد که موترهای شخصی مسافربری باید جواز تکسیرانی را بگیرند، اما رانندگان میگویند که این مصرف دارد و توان مالی آن را ندارند.
تاکسی کنید امیکا ما از کم 30000 40000 خواهد دم تاکسی از این مصرف از این میآید.
و در نیمه دوم ساعت برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 2:05 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. مسئولان فرماندهی امنیه حکومت طالبان در پکتیا تایید میکنند که نیروهای آنها روز گذشته با سربازان پاکستانی درگیر شدند. یک منبع در این فرماندهی به رادیو آزادی گفت که این درگیری پس از تیراندازی سربازان پاکستانی به یک پسته امنیتی آنان صورت گرفته است. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
منابع در فرماندهی امنی حکومت طالبان در ولایت پکتیا بر رادیو آزادی تایید کردند که روز دوشنبه در منطقه اسپینه شگه ولسوالی زازه آریوب در خط دیورن بین نیروهای آنان و سربازان پاکستانی درگیری رخ داده است. این منبع به شرط نگرفتن نامش و نشر نکردن صدایش در گزارش بر رادیو آزادی گفت که این درگیری روز گذشته حوالی ساعت 4 بعد از ظهر آغاز شد که سربازان پاکستانی به سوی یکی از پاسگاه‌های آنها به نام عمر شلیک کردند. به گفته منبع این درگیری تا ساعت 8 شب ادامه داشت و به نیروهای امنیتی آنها تلفات وارد نشده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. حکومت پاکستان هم به گونه رسمی به این موضوع واکنش نشان نداده است، اما برخی از صفحات اجتماعی شبکه اکس که تحت کنترل اداره های استخبارات حکومت پاکستان هستند این درگیری را تایید کردند. این صفحات اجتماعی اکس نوشتند که این درگیری بین دو طرف در مناطق خرلاچی و دند پتان در ساحات بین 10 تا 12 کیلومتری خط دیورن رخ داده است. آنها ادعا کردند که اولین فایر را نیروهای طالبان کردند و سربازان پاکستانی مجبور شدند که پاسخ دهند. این صفحات اکس همچنان مدعی شدند که در این درگیری 13 تن از نیروهای طالبان کشته شدند، اما یک منبع موثق در فرماندهی امنی پکتیا در گفتگو با رادیو آزادی این ادعا را رد کرد. در همین حال مردم محل در ولسوالی زازه آریوب پکتیا نیز به شرط نگرفتن نام و نشر نکردن صدایشان به رادیو آزادی درگیری روز دوشنبه را تایید کردند، اما افزودند که در مورد تلفات معلومات ندارند زیرا سربازان طالبان به کس اجازه رفتن به ساحه درگیری را نمیدهند. این درگیری پس از آن صورت میگیرد که طیاره های پاکستانی روز پنجشنبه ولسوالی ورمی ولایت پکتیکا را بمباران کردند. پس از حمله هوایی طیاره های پاکستانی به خاک افغانستان، سفر هیئت پاکستانی به کندهار که قرار بود روز یکشنبه انجام شود لغو شد. اخیراً پاکستان با لحن بسیار تند افغانستان را متهم کرده که خاک این کشور توسط شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان برای انجام حملات در خاک پاکستان استفاده می شود، ادعایی که حکومت طالبان آن را رد کرده است. زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز در پایان سال گذشته میلادی مدعی شده بود که برخی از فرماندهان حکومت طالبان از اعضای تحریک طالبان پاکستان حمایت می کنند و در کنار دادن اسلحه به آنها مکانهای امن نیز دادند، اما حکومت طالبان این ادعا را هم رد کرده است.
این درگیری در حال است که هیئتی از پاکستان قرار بود که به قندهار برود که ظاهراً از سوی طالبان به دلیل خرابی هوا فسخ شد و دیدار مقامهای پاکستان و امریکا برای مبارزه با تروریسم هفته پیشتر صورت گرفت. دکتر اسحاق اطمر کارشناس امور سیاسی افغان در جرمنی را ساعت قبل در این مورد مصاحبه کردیم و از او پرسیدیم که آیا فسق سفر هیئت پاکستانی به قندهار ربط به این حملات دارد؟
رفتن هیئت به قندهار لغو نشده. من فکر میکنم که روابط بین قندهار و مقامات پاکستانی همچنان پابرجا. یک موضوع بسیار استخباراتی بزرگ و کلان است، مربوط میشه به پروژه های استخباراتی بزرگ در منطقه. یکی از او هم به اصطلاح ناامن ساختن کشورهاست از طریق اینمی گروپ های راس افغان و بخواهند که مناطق مرکزی آسیای میانه را به یک بحران ببرند و در مجموع افغانستان قربانی وطن.
چی فکر میکنین که آیا تشدد و خشونت و همچنان درگیری های سرحدی افزایش خواهد یافت؟
تی تی پی که امروز عنوان میشه از طرف پاکستان، اینوی تی تی پی ساخت خود نظامی ها و استخبارات پاکستان است. شما اگه بخاطر داشته باشید زمانی که عملیات نظامی ناتو و امریکا در افغانستان آغاز یافت، طالبایی که اونا در او وقت قدرت سیاسی را از دست داده بودن به طرف پاکستان رفتن و اونجا شوراهای کویته و پشاور و وزیرستان اینجا را اینا شکل دادن. اینجا این فشار بالای حکومت پاکستان بسیار زیاد شد و پاکستانی ها تصمیم گرفت و مخصوصا استخبارات پاکستان که اینا برای تقویه امو طالبای افغانی امو وقت یک گروه دیگر ایجاد بکنند به نام طالبای پاکستانی.
در جریان هستین که معاونین وزارت های خارجه پاکستان و امریکا هفته گذشته با هم دیدار کردند در برای مبارزه با تروریسم، به ویژه مبارزه با تی تی پی، داعش و سایر گروه های تروریستی. آیا کسب حمایت امریکا واقعاً به مبارزات بر ضد توریسم کمک میکنه در منطقه؟ چی فکر میکنی؟
من فکر میکنم که این گروپ های حراز افغان کلش پروژه های امریکایی است که در شرق میانه دیدیم، در سوریه، در عراق، در لیبیا و به می ترتیب در افغانستان. ما دیدیم که به نام توافقات دوحه 20-25 هزار زندانی نه اینا آزاد ساختن و دیدن که چطور اینمی انتقال قدرت به دست اینمی گروپ ها صورت گرفت.
دکتر اسحاق اتمر، کارشناس امور سیاسی افغان در جرمنی بود.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از تنش‌ها میان مردم محل در ولسوالی ارگوی بدخشان و نیروهای طالبان، شماری از باشندگان محل میگویند اکنون وضعیت در منطقه آرام است و طالبان تخریم کشتزارهای کوکنار را از سر گرفتند. برخی باشندگان ولسوالی ارگو مدعی‌اند که حکومت طالبان شماری از معترضان را بازداشت کردند که تا هنوز از سرنوشتشان خبری نیست. اعتراض‌ها و تنش‌ها برای بار دوم در پیوند به تخریب کشتزارهای تریاک و چگونگی انجام این روند پیش از چاشت دیروز در منطقه برلاس ولسوالی ارگوی بدخشان آغاز شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از تنش‌های روز دوشنبه میان مردم محل و افراد حکومت طالبان در منطقه برلاس ولسوالی ارگوی بدخشان، امروز شنبه برخی مردم محل میگویند که حالا وضعیت به حالت عادی برگشته و افراد طالبان روند تخریب کشتزارهای کوکنار را اثر گرفتند. شمس‌الدین مبارز، باشنده ولسوالی ارگو، به رادیو آزادی گفت هر دو طرف باید به یک تفاهم درست برسند تا این تنش‌ها و جنجال‌ها بار دیگر آغاز نشده و خانواده‌ها بیش از این سوگوار نشوند. او درباره وضعیت فعلی در منطقه برلاس در ولسوالی ارگو چنین گفت:
مردم نگذاشتن که تریاکشان زده شوه، اجازه نمیدادن، برخورد داشتن که باعث جنجال شد. دیگه تا اکنون در اون منطقه برلاس هیچ گونه چیزی نیست. عمارتی ها رفتن، تریاک مردم هم میزنن و منطقه کاملا آرام است، هیچ گپ وجود نداره.
اما کلیم ملا همسخن، باشنده ولسوالی درایم بدخشان، مدعی است که روز دوشنبه طالبان خود سبب بروز جنجال شده و بعدن با خشونت سبب کشته و زخمی شدن برخی معترضان شد و شمار را هم با خود بردن.
دیروز مجددن و منطقه که زیر عملیات کارزار من خشخاش توسط گروهای طالبان بومی هست، گروه دیگر دی از طالبان غیر بومی وارد شدن و سپس سبب خشم و اعتراضات مردم میشه. شماری از اهالی منطقه را طالبان بازداشت کردند. تعدادی از بازداشتگان زخمی هم بودند و سرنوشتشان تا هنوز مشخص و معلوم نیست به کجا انتقال شدند.
اما او آمار دقیق از شمار بازداشت شده ها ارائه نکرد. با ادعای باشندگان محل در جریان درگیری روز دوشنبه دست کم 2 معترض کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در بدخشان با پرسش های رادیو آزادی درباره این ادعا پاسخ نداد. اما امید عزیزی آگاه سیاسی با آن که کشت کوکنار را از لحاظ نرم های بین المللی غیر قانونی می داند، اما تأکید می کند که با توجه به فقر و مشکلات اقتصادی که در افغانستان وجود دارد، حکومت طالبان باید قبل از تخریب مزارع کوکنار با مردم کشت بدیل ارائه کند. او به رادیو آزادی گفت:
اول که هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ نرم های بین المللی کشت کوکنار که در نتیجه از تولید مواد مخدر هست غیر قانونی و از لحاظ شرعی هم غیر شرعی هست. اما طبیعی هست که افغانستان یک کشور فقیر است، بدون تنظیم کردن و آماده کردن کشت جایگزین عملا کشت کوکنار در افغانستان نمیتونه متوقف شود. اگر هم دولت بخواهد به قوه قهریه جلوی کشت کوکنار را بگیره، میتونه همون یک جنجال ها و مواردی که فعلا پیش آمده را باعث شود.
اعتراضات مردمی و تنش ها در پیوان به تخریب کشتزارهای کوکنار در ولسوالی درایم بدخشان با تاریخ 14 ثور آغاز شد که یک روز پس از آن به ولسوالی ارگو در همسایگی درایم گسترش یافت. حکومت طالبان در آن زمان مدعی شده بود که این اعتراض ها و تنش ها در واکنش به تخریب کشتزارهای کوکنار به میان آمده، اما معترضان مدعی بودند که افراد طالبان بدون اجازه وارد حولی های مردم شده و به زنان هم بی‌حرمتی کردند. در جریان اعتراضات دور اول در این دو ولسوالی 2 تن کشته و شمار دیگر زخمی شدند، اما تنش‌ها پس از اعزام هیئت طالبان به محل و گفتگو با معترضان پایان یافته اعلام شده بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
قرارداد چابهار برای اتصال هند، افغانستان و ایران میان هند پورت گلوبال لیمیتد و سازمان بندری و دریانوردی ایران به ارزش 120 میلیون دلار امضا شد. هدف از این قرارداد که با حضور نماینده های ایران و هند امضا شده، تقویت روابط منطقه‌ای و تسهیل تجارت به ویژه بین هند، ایران و افغانستان عنوان شده است. برخی تاجران افغان و اعضای اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند که تجارت از بندر کراچی برای افغانستان ارزان تمام می شود، اما بندر چابهار افغانستان را به منطقه وصل می کند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
هند و ایران روز دوشنبه قرارداد 10 ساله را برای توسعه و بهره برداری از بندر چابهار در تهران پایتخت ایران امضا کردند که به گفته مقام های این دو کشور، این قرارداد مسیر را برای تقویت روابط تجارتی در منطقه فراهم خواهد کرد. سرباندا سونوال وزیر کشتیرانی هند برای امضای این قرارداد با طرف ایرانی خود مهرداد بزرپاش وزیر شهرسازی این کشور به تهران رفته بود. مقامات هر دو کشور بیان کردند که قرارداد بلند مدت بین شرکت هند پورت گلوبال لیمیتد و سازمان بندر و دریانوردی ایران به ارزش 120 میلیون دلار امضا شده است. این قرارداد 10 ساله برای هند این امکان را می‌دهد که از بندر چاهبهار در جنوب ولایت سیستان و بلوچستان ایران و در نزدیکی با مرز پاکستان برای تجارت با منطقه از جمله ایران، افغانستان و آسیای مرکزی استفاده کند. بر اساس بیانیه رسمی، هدف از این قرارداد تقویت روابط منطقه‌ای و تسهیل تجارت به ویژه بین هند، ایران و افغانستان خوانده شده است. این در حال است که برخی بازرگانان افغانستان و اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گویند که این قرارداد می تواند برای تاجران افغان فرصت تجارت با هند و دیگر کشورها را از طریق این بندر فراهم کند. مخلص احمد عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برای رادیو آزادی می گوید:
فعلا اگر پاکستان در بخش ترانزیت سهولت ها را برای تجاره افغانستان ایجاد کنه، میتونیم که بگیم که یک رای نزدیک است، رای ارزان است، رای است که بزود میتونیم تجارت را پیش بریم. ولی در کل کس بندر چابهار کس در رشد اقتصاد کشور ما و در بخش ترانزیت کس یک گام مثبت است، به خاطر از اینکه میشه افغانستان نقطه توسل باشد بین کشورهای آسیای میانه و هند و دیگر کشورها.
در همین حال امید حیدری، یکی از تاجران افغان، برای رادیو آزادی میگوید این قرارداد زمینه رشد معاملات آنان با هند و کشورهای دیگر را فراهم میکند.
صادرات ما متکی به پاکستان بوده و هر گاهی که پاکستان را بند ساخته، دهقان ما منتظر شده، تاجر ما منتظر شده. و بندر چابهار میتونه که وقت ما را کم بسازه و همچنان محمولی ما را به طور صحیح و وقت کم و بسیار سریع برسانه و میتونیم که بازار خوب آسیای میانه را و همچنان بازار خوب افغانستان را هم از واردات هم از صادرات با یکدیگه داشته باشیم.
این قرارداد در حال به امضا رسیده که هنوز ایران تحت تحریم های آمریکا قرار دارد. ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در پاسخ به سوال درباره این توافق گفت هر کسی که به معامله تجاری با ایران فکر کند باید از خطرات بالقوه تحریم ها آگاه باشد. برخی تاجران افغان هم میگویند که تحریم های آمریکا بر ایران روی تجارت افغانستان نیست تأثیر گذاشته و آنها در انتقالات بانکی با مشکل روبرو هستند. اما آنها امیدوارند این تحریم ها بر قرارداد جدید تأثیر نگذارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. در حالی که برخی از رضاکاران و مؤسسات خیریه در حال کمک رسانی به آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در ولایت های مختلف هستند، اما برخی متضرران این کمک ها را کافی نمی دانند. این رضاکاران و برخی از مسئولان مؤسسات خیریه برای رادیو آزادی گفتند تا کنون برای شمار زیادی از سیلاب زدگان مواد غذایی، کمپل، خیمه و آب آشامیدنی توزیع کردند. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
صدای مربوط به ویدیوی از جریان توزیع کمک ها در ولسوالی برکه ولایت بغلان بود که یکی از رضاکاران این ولایت بر رادیو آزادی فرستاده است. در این ویدیو دیده می شود که کودکان، مردان و زنان مسن برای دریافت غذاهای کمک شده تجمع کردند. پس از وقوع سیلاب های اخیر در برخی از ولایت های مختلف افغانستان از جمله بغلان که در کنار صدها تلفات جانی به هزاران نفر خسارات هنگفت مالی وارد کرد، مؤسسات خیریه داخلی و خارجی و رضاکاران مردمی برای کمک به آنها به این مناطق رفتند. این سیلاب ها بیشترین تلفات و خسارات مالی را به مردم بغلان وارد کرده است. برخی از رضاکاران در این ولایت روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفتند مؤسسات کمک رسان در حال رساندن کمک به مناطق مختلف هستند. نصیر احمد شنواری، یکی از رضاکاران در ولسوالی بغلان مرکزی، بر رادیو آزادی گفت:
صورت کیگه چیست؟
چند روز است که اینجا برای توزیع کمک مصروف هستیم. مردم از خارج کمک میفرستند و ما آن را در بین مردم توزیع میکنیم. از همه بیشتر مواد خوراکی و آب آشامیدنی نیاز دارند که ما تا جای آن را رسانده ایم.
اما اسلام الدین سرگند، یکی دیگر از رضاکاران در ولسوالی برکه این ولایت، میگوید برخی نهادهای کمک رسان داخلی و خارجی و حکومت طالبان مقدار کمک کردند و آنها این کمک ها را به مردم توزیع کردند، اما به گفته او این کمک ها کافی نیست و سایر مردم، مؤسسات خیریه و نهادها میخواهد که کمک های بیشتری کنند.
مردمانی هستند که فعلا نان ندارن، آب ندارن، خانه ندارن، به سرپناه هستند. مردمانی هستند که متضرر مالی شدن، کشت زراعتشان از بین رفتن و خانه فعلا ندارن، اما رسیدگی هم تا توان شده، اما این کفایت نمیکنه، باید دیگر هم شود. وضعیت کنونی طور است که فعلا باید چیزی که کمک های بشری است باید رسیدگی شود، ناظر کنن خود در منطقه.
سلسله جمع‌آوری کمک ها تنها محدود به داخل افغانستان نیست. برخی افغان ها در خارج نیز کمپاین هایی را برای جمع‌آوری کمک های نقدی راندازی کردند. عبدالله میاخیل که در لندن زندگی میکند میگوید بیش از 20,000 پوند از طریق یک کمپاین آنلاین جمع‌آوری کرده که در هفته آینده به سیلاب زدگان بغلان توزیع خواهد شد.
تا کنون 287 نفر کمک کردند و در مجموع 20,667 پوند جمع‌آوری شده است. این کمک ها را در هفته آینده به بغلان میفرستیم و به صورت نقدی بین آسیب پذیرترین افراد آنجا توزیع میکنیم.
نقدی مرست بار سرکو، نقدی پسی بار دوارکو.
از سوی دیگر برخی سیلاب زدگان در ولسوالی های مختلف بغلان می گویند که خانواده های آنان به شمول زنان و کودکان شبها و روزها را در بیابان ها و تپه ها سپری می کنند و حتی یک وعده غذا هم به آنها نمی رسد. سید حامد باشنده منطقه لقیوی بغلان مرکزی این ولایت که سرپرست یک خانواده 12 نفری است و یک تن از باشندگان ولسوالی نهرین که او نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفتند:
کودکان، زنان و افراد مسن خانواده را اینجا در یک تپه آورده ایم و اینجا یک خیمه زده ایم و در آن زندگی می کنیم. از نهادهای جهانی و حکومت می خواهیم که برای ما سرپناه و غذا را کمک کنند. اگر غذای صبح را داشته باشیم، به غذای چاشت حیران می مانیم که از کجا کنیم.
در سهر مشکل است که دیگر می مشکل نیاد که
ما منتظر زیاد شد. خود ما سه فامیل هستیم که هیچی دیگر یک اجناسی از دست رفتگی است، دیگر قابل استفاده نیست. دیگر نهاد ها میان کدام کمکی هیچ جا صورت هم نگرفته، یک پنجتن آن خشکم کس نداده.
این در حال است که نهادهای مختلف بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان جهانی صحت، سازمان جهانی غذا و حکومت طالبان از جمعه گذشته کمک‌های اضطراری و اولیه را به آسیب دیدگان این سیلاب‌ها ارائه می‌کنند. آنها از تهیه و تحویل دهی کمک‌های اولیه، امکانات صحی و سایر کمک‌ها خبر دادند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
رانندگان موترهای شخصی مسافربری باید جواز تاکسی بگیرند. این دستور پارسال طالبان به گفته برخی از رانندگان اکنون با جدیت بیشتر پیگیری می شود. اما رانندگان شکایت دارند که این پروسه زمانگیر است و اینکه آنان توان مالی ندارند. برخی از فعالان مدنی به این باورند که این اقدام بر رانندگان موترهای شخصی که مسافربری میکنند فشار بیشتر خواهد آورد. در این گزارش با برخی از رانندگان هم مصاحبه شده که یک جا میشنویم.
من موتر سایلا سم گدین می کار گنی مگر نہ مون ام ٹیکسی کو نہیں ہو ٹیکسی کا دیش نہ دانیم ده خانه بیکار از زندگی.
عبدالرحیم 29 ساله یکی از هزاران رانندگان موترهای مسافربری در شهر کابل است. او با موتر شخصیش مسافربری می کند، اما ریاست ترافیک حکومت طالبان پارسال به همه راننده های موترهای شخصی که مسافربری می کنند دستور داد که باید جواز تاکسی بگیرند، در غیر آن با عواقب بد روبرو خواهند شد. حال این اقدام با جدیت بیشتر دنبال می شود. عبدالرحیم با این دستور مشکلی ندارد، اما مشکل او این است که به دلیل افزایش فقر و بیکاری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان استطاعت مالی برای گرفتن جواز تاکسی ندارد. او که تنها نانوار خانواده 6 نفر است بر رادیو آزادی بیشتر میگوید:
تاکسی کنید امی کم از کم 30,000 40,000 خواهد دم تاکسی از این مصرف از این میاید. میگه هفته دو هفته میده بشته هم رزید 9,500 با میگره گیره خودم دولت رنگ میکنه 15,000 میره پلیتای را دیگه تاکسی میکنی 100,000 با دیگه هم این تاکس لینش میشه 10,000 با هم در کپی کشی و رنگ شخصیش میشه که تو اصلا رنگش میکنی خودت.
او با سخنش چونین ادامه میدهد:
اینمی موتر را دینیم 400-500 هم کار میکنیم، که اگر با تکسی پس انداز کنیم باشی را تکسی کنیم در 2 سال همه پورا نمیشه ای پیسی تکسی، اما قیمه شمیم میخوریم خلاص.
دیگران هم مشکل مشابه دارند. رولا حکیمی 26 ساله باشنده نایه 17 شهر کابل یکی دیگر از رانندگان موتر مسافربری است که به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود کار در افغانستان به تاکسیرانی رو آورده است و روزانه تا 500 افغانی به دست می آورد. او هم از اقدام ریاست ترافیک حکومت طالبان به خاطر تاکسی سازی موترهای شخصی نگران است.
حکومت طالبان خواسته از ما که موترهای شخصی خود را تاکسی بسازیم که هم یک مصرف بسیار گزاف است بر ما، چون از 20,000 25,000 شروع الی 35,000 و 40,000 مصرف میه، یک مصرف گزافی است که ما بر ما خیلی مشکل است واقعا که این مصرف را بپردازیم.
تنها در شهر کابل چند صد هزار موتر مختلف عمدتاً دست دو موجود است، اما شماره دقیق معلوم نیست. این هم روشن نیست که چه تعداد موترهای شخصی مانند تاکسی مسافربری می کند. ریاست ترافیک حکومت طالبان حدود یک سال پیش تصمیم گرفت تا رنگ تاکسی ها را در پایتخت از زرد به فیروزه‌ای و سفید تبدیل کند. در قطر، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند، تاکسی هایی که توسط شرکت حکومتی مواصلات مدیریت می شوند رنگ فیروزه‌ای دارند. اما برخی از فعالین اجتماعی به این باورند که تفاوت میان حکومت قطر و حکومت طالبان به لحاظ اقتصادی از زمین تا آسمان است. یعقوب رسولی یکی از این فعالین اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید که این اقدام طالبان بر مردم فشار بیشتر می آورد.
به جای اینکه در این شرایط بد اقتصادی اینا دست مردم را بگیرن و زمینه ها و سهولت های بیشتری را بر مردم خلق بکنن، با مالیاتی که اینا وضع میکنن بر مردم، حتی بر راننده ها، سبب از این میشن که مردم دست از رانندگی برداره و حتی وضعیت بیشتر بد اقتصادی را مردم ما تجربه بکنن و این گونه مالیات آوردن بر سر مردم بسیار در این شرایط بد اقتصادی وضعیت زندگی مردم ما را خرابتر میکنه.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه تقدیمتان می شود، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت داخله ی حکومت طالبان امروز سه‌شنبه از تخریب 740 جریب زمین کشت خاشخاش در ولایت بدخشان افغانستان خبر داد. یک منبع محلی در بدخشان به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفت که دهقانان در قریه برلاس ولسوالی ارگو به تخریب کشتزارهای کوکنار اعتراض کردند که منجر به دستگیری چندین نفر شد. گزارش ها از کشته شدن 3 تن و جراحت 10 تن دیگر نیز خبر می دهند. پیش از این ملل متحد گفته بود که کشت کوکنار پس از ممنوعیت طالبان در افغانستان کاهش یافته است، اما هشدار داده که محو آن کمک های فوری بشردوستانه را می طلبد. نظر به پیشبینی حکومت طالبان، فردا در مناطق شمالی و شمال شرقی افغانستان به شمول سالنگ ها بارندگی های شدید و احتمال سیلاب ها مشاهده می شود. رادیو تلویزیون ملی که تحت کنترل حکومت طالبان است، از قول اداره هواشناسی وزارت هوانوردی حکومت طالبان در صفحه اکس نوشته است که روز چهارشنبه در 22 ولایت افغانستان احتمال بارندگی های شدید، رعد و برق و سیلاب ها پیش بینی می شود. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان روزا آتنبایوا در مورد مسائل مربوط به افغانستان و جلسه دوحه با امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران صحبت کرد. وزارت خارجه ایران امروز در یک اعلامیه گفته که خانم آتنبایوا در مورد 3 اجلاس دوحه و آقای عبداللهیان معلومات داده و در همین رابطه با او مشوره کرد. سازمان ملل متحد در مورد برگزاری 3 اجلاس دوحه در رابطه با افغانستان خبر داده، ولی تاریخ دقیق آن را اعلام نکرده است. در نتیجه حمله راکتی از یک تیاره بی پیلوت در منطقه وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا، دست کم 4 نفر کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول هدایت الله فرمانده پلیس خیبر پختونخوا نوشته است که میگوید این حادثه امروز صبح زمان رخ داد که این راکت به یک خانه مسکونی اصابت کرد. با گفته او در بین کشته شده ها اطفال هم شاملند. گفته می شود که کشته شدگان ظاهراً با شورشیان مسلح کدام ارتباط نداشتند و مردم ملکی بودند. تا حال معلوم نیست که این راکت از سوی چه کسی فایر شده و مقامات گفتند که در این مورد تحقیقات را آغاز کردند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با وزیر خارجه امریکا آنتونی بلینکن گفته که کشورش با سیستم راکت های پاتریوت به صورت فوری نیاز دارد. زلنسکی این تقاضا را امروز در ملاقات با بلینکن در کیف پایتخت اوکراین در میان گذاشت.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان استرس پیدا می کنند؟ عواقب استرس بیش از حد بین جوانان چی خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توان از استرس و فشارهای روحی خود را دور نگه داشت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. استرس و فشارهای روحی و روانی از دید روانشناسان عوامل مختلف دارد که بیشتر روانشناسان به این عقیده‌اند که هرگاه یک عمل جوان را تحت فشار قرار دهد، باعث استرس و فشار روحی در او می شود. مدینه، یک تن از جوانان شهر کابل، می گوید استرس در بین جوانان دلایل مختلف دارد. از خودش می شنویم.
اولا یک دلیل را می تونیم بگویم، تنهایی. و او جوانایی که دوستای نزدیک ندارن، در بین این جوانا استرس در حال افزایش است. موضوع دوم، موضوع طرز تفکر جوانا هست. طرز تفکر جوانا نسبت به اجتماعشان، نسبت به اوضاعی که در او قرار دارن، غصه خوردن بیش از حد به خاطر اشتباهات یا تجربات ناخوشایندی که در زندگیشان موجود بوده در گذشته، بسیاری از جوانا بسیار به انگیزه هستن، ناامید هستن نسبت به اوضاع امروزی، نسبت به آینده ایشان، نسبت به حالشان، یا تأثیر تغییراتی که در اجتماع به وجود میاد، مثل تغییراتی که در حال حاضر به وجود آمده، چقدر بالای جوانا تأثیر منفی گذاشته و چقدر باعث از این شده که جوانا به استراب و استرس رو بیارن. بعد موضوع فشارهای آموزشی است. فشار آموزشی در پهلوی تغییراتی که در فامیل و در اجتماع میاد تأثیر بسیار مهم مالای روح روان انسان داره. یا کم نمره گرفتن در امتحان، خود استرس امتحان یک استراب بسیار جدی و استرس جدی را در زندگی انسان به وجود میاره.
مدینه همچنان افزود استرس و فشار روحی در جوانان عواقب ناگوار دارد که ممکن به صحت ضرر برساند و یا هم تمرکز را از بین ببرد.
شما همیشه غصه میخورین، همیشه با تشویش هستین، همیشه پریشان هستین، در حقیقت شما تمرکزتان را از دست میدین. بعد تغییرات در رفتارتان ایجاد میشه. در رفتار شما همیشه معمولا پرخاشگر میشین، عصبی میشین، همیشه جیغ‌خون هستین، همیشه عادات بد در زندگیتان پیدا میکنین، یا همیشه میترسین از بسیاری مواقع، حس ناامنی میداشته باشین، فراموشی میداشته باشین، همیشه گریه های مکرر در زندگیشون وجود داره. حتی دلیل گریه ها و دلیل پریشانی ایشان خودشان هم نمیفهمن. یا بسیاری از موارد شما وقتی که افراد میبینین همیشه سردرد هستن، همیشه مریض هستن، همیشه کسل هستن، حتی باعث بیماری قلبی میشه. بعضی اوقات شما هرقدر اشتها میداشته باشین، پرخوری میکنین که ضرر بر معده ایتان میداشته باشه، ولی بعضی مواقع حتی به حد یک شخص هست که در طول روز حتی یک وقت هم غذا نمیخوره و کمخوری میداشته باشه یا بی‌اشتهایی میداشته باشه. یا اینکه شما هر جای میرین حس ناامنی میداشته باشین، میترسین، همیشه هر چیز فراموش میکنین.
حامد علوی محصل رشته حقوق است. او میگوید استرس میتواند جوانان را در زندگی با مشکلات زیاد روبرو بسازد.
ای به مرور زمان خود انسان اعتماد به نفسش از بین میبره، اهداف و برنامه‌اش از ضرب صفر میکنه و ای انسان خدا فکر میکنه جوان که من عاطل و باطل هستم و هیچ به درد خانواده و اجتماع و زندگی نمیخورم. این باعث میشه که حتی با مشکلات افسردگی مواجه شوه، حتی بعضی موارد هم پیش میاد که اینا خودکشی بکنن. ما در هر حالت اعتماد به نفس خود نباید از دست بدیم.
بعضی جوانان به جای این که در زندگی به واقعیت ها فکر کنند، خیال بافی می کنند و وقت با حقیقت مقابل می شوند، ناامید می شوند. نهیر پاینده به این باور است. او میگوید مشکلات زندگی باعث می شود تا جوانان استرس پیدا کنند.
حوادث تلخ زندگی خود می تواند از دلیل های استرس، ناراحتی، نارامی در بین تمام قشر جامعه بخصوص جوانان باشد. تمام استرس جوانان ناشی از دردهایی هست که در درون خود پنهان کردن و نمی توانند به زبان بیارند. جوانان خواب و خیال زیاد در سر دارند، یعنی از دنیا یک تصویر دیگر در ذهن خود دارند. به انگام که هم به خلاف آن را میبینند ناامید میشوند. جوانان گاهی در موقعیت قرار میگیرند که تمام راه را برای خود بسته و مبهم میبینند. در موقعیت های قرار میگیرند که راه پیش پس ندارند و از هر سو احساس محرومیت میکنند. گمان دارند دیگران و آنها را به حساب نمی آورند. اینجاست که جوانان دچار بیماری های روانی می شوند.
نهیره همچنان افزود جوانانی که استرس دارند در فضای باز قدم بزنند و ورزش کنند.
جوانان که زیاد استرس دارند همیشه باید بیرون برند، بخاطر قدم زدن دیگه در فضای تنها نباید باشن، همیشه خود در خانه قفل نکنن، زیاد فکر نکنن. زندگی را قسمی که گفتم نباید به خود زیاد سخت بگیرن، چون این قسم با فکر کردن هیچ چیز درست نمی شود. و آنقدر هم زندگی را شرایط را برایتان سخت نگیرید که نتوانید زندگی کنید.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان استرس پیدا می کنند؟ عواقب استرس بیش از حد چی خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توان از استرس و فشارهای زیاد روحی خود را دور نگه داشت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که چرا بعض جوان ها شکار فشار روحی و استرس میشن؟
ما اگر ببینیم دلایل متعدد داره این که جوانان به فشار روانی دچار میشن و در زندگی مشکلات و اختلالات روانی را تجربه میکنن، من جمله استرس. اولین علتش نداشتن هدف در زندگی هست. جوانانی که امروز بدون هدف هستند و برای زندگی خود هدف مشخص تعیین نمی کنند، قطعا فشار روانی بالای اونا زیاد میشه. چون فردی که هدف نمی داشته باشه، فردی که برنامه نمی داشته باشه، قطعا به هیچ جای در زندگی نمی رسه و احساس بد پیدا میکنه، احساس خراب پیدا میکنه، خود را فرد حقیر میدانه، خود فرد بالاخره بی‌ارزش میدانه و خود فرد میدانه و که از هیچ مثلا هیچ کار کردن نمیتونه. قطعا فشار روانی در زندگی بالای زیاد میشه، چون خانواده، دوستا از چهار طرف به این حرفای خوب استعمال نمیکنه که مثلا تو فرد مثلا به فایده هستی، تو فرد قسم هستی و اینا، بالش فشار وارد میکنه. اولین علت همین هدف است، همین که جوان ها وقت هدف نمی داشته باش. دومن برنامه مشخص بر زندگی خود. فردی که برنامه مشخص بر زندگی خود نداره، به برنامه هست، شب و روزش معلوم نیست که کدام کار انجام بده، از صبح که بیدار میشه برنامه مشخص نداره، بدون برنامه زندگی میکنه، یعنی تقسیم اوقات برای زندگی خود نداره. فردی که تقسیم اوقات در زندگی خود نداشت، قطعا اولویت بندی هم نمیتونه کارا رو بکنه که کدام کار مهم و ضروری است که من او رو اولویت بتم، یعنی نمیدانه، اولویت بندی کرده نمیتونه و کارای مهم و اساسی خود رو نمیتونه تقسیم بکنه که اول و دوم انجام بده، بنان بدون برنامه هست. و این هم دلیل میشه به این که فرد فشار روانی و روحی رو تجربه بکنه. علت بعدی یا دلیل بعدی که فرد یا جوان فشار روانی را تجربه میکنه این هست که خود مقایسه میکنن بیشتر جوان ها. جوان ها وقت جوان میشن قطعا در معرض مقایسه خود قرار میتن با دیگرا، زندگی خود با دیگرا مقایسه میکنن، خانواده خود با دیگرا مقایسه میکنن، شرایط اقتصادی خود را با دیگرا مقایسه میکنن، علمیت خود با دیگرا مقایسه میکنن، مقبولی خود با دیگرا مقایسه میکنن، استعدادهای خود را با دیگرا مقایسه میکنن. اینی هم فشار زیاد میکنن. مورد بعدی، بیشتر جوانا که ما میبینیم فشار روانی بالای اونا زیاد میشه، این هست که در خانواده مورد بی‌توجهی قرار میگیره، در خانواده مورد تنبیه قرار میگیره، در خانواده مورد تمسخر قرار میگیره از جانب پدر، مادر و کسایی که در خانواده در رأس میباشه. این هم فشار روانی رو بالای اونا زیاد میکنه. وقتی یک جوان در یک خانواده میباشه، در خانه میباشه، پدر تعرض بکنه که تو بچه خوب نیستی، مثلا تو از توی چی ساختن میشه، مثلا حرفای بی ربط را استعمال بکنه که تو بیکاره هستی، چنین حرفا و چنین کلمات، قطعا فشار روانی را زیاد میکنه و جوانای استرس پیدا میکنه. و اگر تنبیه و تحقیر و حتی اگر تنبیه فیزیکی و بدنی صورت بگیره در خانواده، اینا هم دلیل میشه به اینکه جوانا فشار روحی و روانی رو تجربه میکنه. و اگر ما ریشه‌ای ببینیم، حتی از دوران کودکی هم دلیل پیدا میتونه بکنه که یک جوان در جوانی مشکل پیدا بکنه. یعنی اگر در کودکی تربیه درست صورت نگرفته باشه، به توجهی در دوران کودکی بوده باشه و در دوران کودکی عزت نفس اینا رو ضربه زده باشن، اعتماد به نفس اینا رو ضربه زده باشن، قطعا در بزرگسالی با مشکلات روانی و روحی دوچار میشن. یعنی اگر در دوران کودکی پدر مادر متوجه اطفال خود نباشن، اطفال خود را درست تربیت نکنن، اطفال خود را تنبیه فیزیکی و بدنی بکنن، اطفال خود را مورد تمسخر قرار بدن، اطفال خود را همیش مثلا سرکوب بکنن، بر اونا فرصت ندن که گپ بزنن، اطفال خود را همیش از اجتماع دور بکنن و محبت به اطفال خود نداشته باشن، قطعا در بزرگسالی سبب میشه که جوانا فشار روحی و روانی را من جمله استرس تجربه بکنن. یعنی یک جوان علتهای متعدد باعث میشه که فشار روانی پیدا بکنه، که یک جوان به توجهی صورت میگیره، محبت در خانواده نمی باشه، عشق نمی باشه، صمیمیت نمی باشه، فشار زیاد میشه. یکی یک جوان مثلا کارهای فیزیکی زیاد انجام میده، کارهای شاقت انجام میده، مثلا یک جوان نانوار خانواده خود می باشه، در خانواده اینا کسی نیست که مثلا فکر بکنین اونمو کار بکنه در خانه، یا اونمو مثلا خرج و مخارجی که نیاز است یا نیازی اولیه که در خانواده می باشه رو تامین بکنه، میره کار انجام میده، فعالیت فیزیکی انجام میده، کار شاقه انجام میده، کار ساختمانی انجام میده، هر کار بالاخره انجام میده. و این هم دلیل به این میشه که فشار روانی و روحی رو تجربه بکنه. یعنی مشکلات اقتصادی که در خانواده میباشه، وقتی مشکل اقتصادی در یک خانواده باشه، قطعا جوان فشار روحی و روانی رو تجربه میکنه. این هم علت میشه که مثلا جوان فشار روحی روانی تجربه بکنه.
خب استاد، عواقب جوانایی که دچار فشار روحی و استرس هستن چی میشه؟ و یا اینکه آیا این قسم جوانا میتونن که زندگی مشترک موفق داشته باشن یا یک زندگی مشترک خوب و موفق تشکیل بدن؟
قطعا این گونه نیست. فردی که امروز مشکل روانی می داشته باشه یا جوانی که امروز مشکل روانی رو تجربه میکنه، اگر تداویش نکنه، اگر دنبال تداویش نروه، قطعا فردا با مشکلات زیاد و متعدد دوچار میشه. اگر امروز مشکلات روانی رو تجربه میکنه یک جوان، بنابر هر دلیلی، اگر خود تداوی نبکنه، دنبال تداویش نباشه، دنبال راه حلش نباشه، این مشکل بزرگ میشه و در آینده ها مثل یک انسان نرمال نمیتونه باشه. اما اگر تداوی بکنه، راه حل های متعدد وجود داره. مثلا بره نزد یک مشاور، نزد یک روانشناس مشکلات خود را بگه و مشکلش حل شه، ریشه ای قطعا در آینده ها میتونه مثل یک آدم نرمال باشه، چون ما میتونیم اختلالات روانی را درمان بکنیم و بالاخره حلش بکنیم. خب قطعا فردی که مشکلات روانی رو تجربه میکنه یا استرس میداشته باشه، زندگی مشترک خود با پیش بردن نمیتونه، چون فشار است. وقتی فشار روانی بالای اعصاب باشه، بالای حافظه باشه، قطعا تفکیک بین خوب و بد وجود نمیداشته باشه، خوب و بد تفکیک کرده نمیتونه، در زندگی تصمیم گرفتن نمیتونه، مثلا همیشه در شک میباشه. فردی که استرس تجربه میکنه، فردی که فشار روانی داره، همیشه در شک و شبهه و مثلا در تشویش و استراب، و چون استرس مزمن تشویش و استراب ایجاد میکنه، همیشه در ترس میباشه و بالاخره آنگونه که شایسته از زندگی نمیکنه، آرام نیست، آرامش نمیداشته باشه، روان پریشی میداشته باشه، بی‌قراری میداشته باشه. فردی که بالاخره فشار روحی و روانی و من جمله استرس را تجربه میکنه و قطعا بالای زندگی مشترک تاثیر زیاد میتونه داشته باشه و زندگی مشترک با مشکل مواجه میسازه و اینا نمیتونن آنگونه که شایسته از با هم دیگر رابط داشته باشن و زندگی خوب و مملو از شادی و صمیمیت کنار هم دیگر داشته باشن، چون فشار روانی است قطعا رابط خراب میکنه.
خوب استاد، رای حل چی است؟ جوانان چطور میتونن که فشار روحی را کاهش بدن و یایی که کلن خود نجات بدن؟
خب رای حل های متعدد وجود داره که ما بتانیم استرس و فشارهای روحی و روانی را حل بکنیم. علم روانشناسی رای حل‌های زیاد را معرفی کرده و بالاخره وجود داره در علم روانشناسی که ما به چند کتگوری تقسیمش میکنیم. مثلا میتونیم بگیم رفتار درمانی، گفتار درمانی، حتی مثلا ما میتونیم بگیم دارو درمانی، از داروها هم استفاده کرده میتونیم، آفتاب درمانی، شیمی درمانی و مثلا موسیقی درمانی، رقص درمانی و و و مسائل متعدد وجود داره که مهمترینش همی گفتار درمانی، رفتار درمانی و دارو درمانی است که روانشناس با واسطه داروهای مختلفی که وجود داره، داروهای متعددی که وجود داره که آرام می‌سازه روان، آرامش میرسانه، هورمونای دوپامین و سروتونین ترشح زیاد میکنه و و هورمونای مختلف را که در اعصاب وجود داره، در مغز وجود داره، در ذهن وجود داره. بعد رفتار درمانی و گفتار درمانی است که میتونه مشکلات را کم بکنه. مثلا چند تا راهکار را میخوایم خدمت شما عرض برسونم که قطعا کمک میکنه تا یک جوان فشارهای روحی و روانی کمتر را تجربه بکنه و مشکلات روحی روانی خود را حل بکنه. اولین راهکار ای است که باید برنامه و هدف بر زندگی خود داشته باشند، با تقسیم اوقات با پیش برن، تقسیم اوقات بر کارهای خود داشته باشند، منظم ورزش بکنن، منظم غذاهای خود را بخورن، منظم استراحت بکنن و منظم درس بخونن، منظم تفریح بکنن. قطعا اینا را کمک میتونه بکنه. یعنی حتما باید در جریان روز، در طول روز، در 24 ساعت حتما یک ساعت نیم ساعت ورزش بکنن و با ورزش اهمیت بدن. قطعا ورزش کردن خیلی کمک میکنه که مثلا استرسش کم شه و فشار روحی و روانیشان کم شه و استرسشان کم شه و از دپرشن و اینا افسردگی های بیابند. یعنی یک تقسیم اوقات منظم، یک برنامه منظم، هدف برای خود تعیین بکنن، هدف های کوتاه مدت، میانه مدت، طولانی مدت برای زندگی خود تعیین بکنن، اینا رو کمک میکنن. مثلا ورزش میتونن بکنن، از مقایسه کردن خود با دیگران جلوگیری بکنن، در فکر راضی نگه داشتن همه نباشن، همه انسان ها از ما راضی نمیشه. مثلا بیشتر کسا دنبالی هستن که دیگران راضی بسازه، دیگران راضی نمیشه، دنبال دی هستن که مثلا دیگرا اینا رو تایید بکنه، دیگرا اینا رو تایید نمیکنه. باید راحت باشن. مهم است که خود ما خود رو تایید بکنیم، مهم است که خداوند ما رو تایید بکنه. اینکه دیگرا ما رو تایید میکنه نمیکنه به ما مربوط نمیشه و تایید که دیگرا به ما میکنه هیچ مهم نیست. دیگرا نباید ما رو تایید بکنه، نباید ما رو رد بکنه. دیگرا که قاضی نیستن مثلا که فقط زندگی ما مثلا باشه برزون اهمیت بده و ما بالاخره در فکری باشیم که دیگرا چی میگن چی نمیگن. یعنی اولا اولویت باید به خود بتیم، خود ما مهم هستیم، باید خود ما خود دوست داشته باشیم، خود ما خود تشویق بکنیم، خود ما سبب شیم که به موفقیت برسیم. راهکار بعدی باید توقعات خود را هم کم بکنیم، از هیچ کس توقع نداشته باشیم، وابسته به فرد نباشیم، وابسته و متکی به خود باشیم، به توانای خود باشیم، آگاهی کسب بکنیم، اطلاعات کسب بکنیم، بر مطالعه بکنیم. ما را خیلی ها کمک میکنه در زندگی با افراد و اشخاص مثبت و نیک و خوب باشیم، افرادی که با ما امید انگیزه میتن. کارهای خود را مثلا اولویت بندی بکنیم، بسیار ما را کمک میکنه. کدام کار خوب است او را اول انجام بدیم، کدام کار خراب است او را بعد، مثلا کدام کار بسیار مهم است او را اول خلاص بکنیم بعد بریم سراغ کارهای بعدی و بیشتر اوقات حادثه را تبدیل به فاجعه نکنیم. وقتی که اتفاق رخ میده ریلکس آرام باشیم و بگیم به خود بقبولانه میبرد، تأکیدی بگیم که مشکل حل میشه، این مشکل قابل حل است، مشکل بدون راه حل نیست، استرس نگیریم. بعد میشه که مثلا ما در زندگی دید و تفکر منفی را که پیدا کردیم را عصب بکنیم، دید و تفکر مثبت جاگزینش بسازیم. ما را خیلی کمک میکنه عبارات تأکیدی به خود بگیم، گفتگوی درونی مثبت با خود داشته باشیم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من روی مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا درود دیگر، بدرود.
سودار کاش بودم همچون اون نشانه روزگار تا نبیند چشم تنگ مردم دنیا مرا تا نبیند چشم تنگ مردم دنیا مرا کاش بودم لال تاجو یندو در صحرا مرا کاش داغ دل هویدا بودو از سیما مرا